در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه‌ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نخواهد بود و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا، موضوع بازخوانی مفاهیم حقوق عمومی از مهمات است. پس با ما همراه باشید. در شناخت مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. یکی از مسائل پیچیده و مورد بحث در فلسفه حقوق که از دیرباز تا به حال وجود داشته است، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی است. در این خصوص، دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی به عنوان مهمترین مکاتب حقوقی به وجود آمدند. در این پادکست ابتدا به تاریخچه پیدایش دو مکتب مذکور پرداخته، سپس با مقایسه به شباهت‌ها و تفاوت‌های این مکاتب می‌پردازیم که شناخت این مکاتب و مقایسه آنها به خوانش هرچه بهتر ما از دانش حقوق و اصطلاحات حقوقی کمک می‌کند. مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. این مکاتب دست کم از 25 قرن پیش به وجود آمده و همکنون طرفداران خاص خود را دارد. حقوق طبیعی ارزش ها و آزادی هایی است که ملازم با طبیعت انسان است. طرفداران این مکتب ابتنای نظر خود را بران نهادند که قواعد و اصولی ثابت و تغییر ناپذیر و والاتر و برتر از اراده قانونگذار وجود دارد و بر همین مبنا به تحلیل قواعد حقوقی می‌پردازند. در مقابل مکتب حقوق پوزیتیویستی که به وجود آمده که مدعای اساسی آن تجربه گرایی و تکیه بر واقعیت عینی و اثبات گرایی در حوزه روش‌شناسی علم حقوق است. البته باید افزود که نظریه حقوقدانان اسلامی در رابطه با تحلیل مبانی فلسفی حقوق مبتنی بر اصلی ثابت و دائمی تحت عنوان فطرت می باشد. تفسیر قانون عبارت است از بکارگیری مجموعه ای از روش ها برای یافتن مفهوم یا مدلول آن در حالت پیش آمده و مکاتب تفسیری به روی کردهای کلان در جهت کشف اراده مقنن و تفسیر قانون بر مبنای مراد وی و یا سازگار کردن قانون با واقعیات خارجی گفته می شود. در حالی که مکاتب حقوقی به گونه‌ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. نظام حقوقی برای آسان کردن مطالعه تطبیقی حقوق کشورها را به گروه‌های مختلفی تقسیم کرده است که به این گروه‌ها نظام حقوقی گویند. از حیث مبانی نظری، منابع حقوق و ساختار قضایی، نظام‌های حقوقی به نظام حقوقی رومن ژرمن، نظام حقوقی کامن لا، نظام حقوقی سوسیالیست، نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی هندو تقسیم می شود. تفاوت نظام حقوقی با مکتب حقوقی این است که نظام حقوقی مجموعه ای از قواعد و قوانین الزام‌آور اجتماعی است، در حالی که مکتب حقوقی از چرایی ها و زیرساخت هایی سخن می گوید که نظام حقوقی بر آن مستوار و پایریزی شده است. تاریخچه اجمالی مکاتب حقوقی به این شیوه است که عده‌ای از حقوقدانان عقیده دارند که ریشه اعتقاد به حقوق طبیعی به افکار فیثاغورس برمی‌گردد. این دیدگاه بعدها اساس کار ارسطو نیز بوده است. سقراط نیز از دانشمندانی است که از حقوق فطری به معنای صحیح آن دفاع نموده و معتقد بوده که باید قوانین طبیعی را کشف نمود و اداره امور را بر اساس آن قوانین استوار ساخت. افلاطون هم به پیروی از استاد خود صاحب همین دیدگاه بوده است. اما برای اولین بار رواقیون به طور منسجم از حقوق طبیعی تعبیری بسیار وسیع داشتند. رواقیون معتقد بودند که مافوق قوانین موضوع قانونی طبیعی وجود دارد که بر همه انسان‌ها حاکم است. سیسرون در کتاب سوم جمهوری فصل 32 می‌نویسد: فقط یک قانون طبیعی وجود دارد که تحت تأثیر زمان و مکان تغییر نمی کند. در قرون سوم و چهارم تا قرن 13 میلادی اندیشمندان مسیحی حقوق طبیعی را تابعی از حقوق الهی می دانستند. اما در قرن 16 و 17 علایق ضد مذهبی و دینی و رنسانس باعث شد تا حقوق طبیعی به تعریف گذشته خود بازگردد. اما این بار سخن از حقی است که عقل و نه طبیعت یا دین به انسان می دهد. نویسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبیعی با پشت کار قابل تحسینی در میان مردم منتشر کردند. با رواج پوزیتیویسم، حقوق طبیعی تقریباً در سراسر قرن 19 در محاق قرار گرفت. زیرا پوزیتیویست ها بران بودند که حقوق طبیعی قابل اثبات نیست. جنگ جهانی دوم و شکوفایی مجدد اندیشه های مبتنی بر حقوق طبیعی باعث شد که طرفداران این مکتب به نسبی بودن ارزش ها روی بیاورند. اینان حقوق طبیعی را به مثابه نیرویی که راهبر تکامل و تحول حقوق موضوعه است تلقی می کنند. و در واقع نظریه آنها مبتنی بر شکاکیت در مورد یک آرمان ایستا و فاقد تحرک نسبیت ارزش ها و جریان ترقی و پیشرفت است. در پایان باید گفت که حقوق طبیعی در گذشته صرفاً یک اعتقاد مبتنی بر نگرش مذهبی یا ماورای طبیعه به نظر می رسید. ولی هرچه زمان به پیش رفت، از آن قلم رو فاصله گرفت و کم کم به سلاحی مؤثر در مقابل ایدئولوژی های سیاسی و حقوقی تبدیل شد. مکتب حقوقی پوزیتیویستی پس از ظهور طبقه اجتماعی بورژوا در مقابل با کلیسا و پیدایش پروتستان و به تبع رنسانس اعتقاد جدایی دنیا و آخرت و حذف دین از صحنه اجتماعی، روشنگری و عقل‌گرایی ظاهر شد. در مقابل این جریان تجربه گرایی در درون روشنگری به وجود آمد که اصرار داشتند تجربه حسی همیشه یکی از عناصر ضروری است. اگرچه در قرن 17 و 18 در غرب با اقتدار فیلسوفان عقلگرا همراه بود، ولی به تدریج پوزیتیویست ها یا تجربه گرایان در حال نفوذ و سیطره بر غرب بودند. فیلسوفان قرن 18 هم مانند مونتسکیو، ولتر و روسو که تحت تأثیر فراوان حسگرایان به ویژه لاک قرار داشتند، از بیم مخالفت و دشمنی کلیسا با پیشرفت‌های علمی رأی به طرد مذهب وحی و گاهی به طور کلی همه مذاهب می‌دادند. به تدریج علم که مبنای شهودی و عقلی خود را از دست داده بود، پس از اینکه نتوانست تجربه حسی را نیز نگه دارد، در ورطه شکاکیت سقوط کرد. از قرن 19 به بعد به دلیل غلبه معرفت شناسی آمپریسیتی، علم حسی به عنوان تنها راه شناخت و ارتباط انسان با جهان خارج معرفی شد. بر این اساس تنها معرفت علمی خواهد بود که از طریق حس به دست آید و یا دست کم از طریق حس قابل اثبات یا ابطال باشد و یا آن که از این طریق بتوان آن را تایید کرد. این معنا از علم از نیمه قرن 19 تا نیمه دوم قرن 20 رواج پیدا کرد. طبق آن، معرفت‌های فلسفی، دینی، اسطوره‌ای و ایدئولوژیک غیر علمی تلقی شدند. بنابراین مکتب حقوق وضعی و پوزیتیویستی به وجود آمد. طرفداران این گروه معتقد بودند که دانشمندان با تکیه بر دانش اثباتیشان می‌دانند که چه چیز برای اجتماع خوب و چه چیز بد است و بر این اساس انسان‌ها را به انجام وظیفه جمعیشان فرا می‌خوانند و هر گونه فکر حقوقی ذاتی را در آنها به شدت سرکوب می کند. به تدریج و با سیطره تجربه گرایی، راه های ایدئولوژی پردازی از بین رفت و حقوق وضعی و پوزیتیویستی مبنادار بودن قوانین را نفی کرده و وضع ارزش ها را به میل انسان ها واگذار کرد. باید افسود که پوزیتیویسم میان هست ها و باید ها فرق می گذارد و می گوید که توصیف حقوقی باید به هست‌ها بپردازد، نه به بایدها. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه‌های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. گروه بزرگی از نویسندگان باور دارند که قوانینی برتر و والاتر از اراده قانونگذار وجود دارد و به آن حقوق طبیعی اطلاق می کنند. آنها معمولاً اصطلاح حقوق طبیعی را در مقابل حقوق موضوعه به کار می برند تا نشان دهند که در برابر قواعدی که در زمان معین حکومت می کند و اجرای آنها از طرف دولت تضمین می شود، قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. مراد از حقوق طبیعی ارزش‌ها و آزادی‌هایی است که ملازم با طبیعت انسان است. ملاک اعتبار این نوع حقوق آن حقی است که می‌تواند از حقیقت وجود انسان یا طبیعت یا آفریدگار این طبیعت سرچشمه گرفته باشد. قوانین طبیعت جبری و تخلف ناپذیرند و همان گونه که تبعیت از این قوانین زمینه جزا و جبران طبیعی را فراهم می کند، عدم پاسخگویی به آنها هم عقاب و بلای طبیعی را در پی دارد. طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که بایست نسبت به قوانین طبیعی آگاهی یافت، زیرا آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن می گوید و این کافی است تا برای یافتن مسیری که به آن نیاز داریم دقت کنیم. در نهایت انسان‌ها ناچارند به قانونی، هرچند خود ایجاد نکرده باشند، پایبند باشند. چرا که قانونمندی سبب امنیت و بقای فرد و جمع است و از آن گریزی نیست. مکتب حقوق طبیعی مدرن با تاکید بر مسئله عقل به جای طبیعت بر تعریف سطحی از قانون طبیعی و حقوق انسانی بنیاد نهاده شده است. یعنی عقل انسانی به عنوان پایگاه قانون طبیعی خواستگاه حقوق است. در واقع عقل وسیله سنجش کاستی ها و فزونی هاست. با این توضیح که هرچه برای سالم ماندن به ضروره باید به قالب طبیعت درآید و انسان توان فهم این طبیعت را به واسطه عقل خود داراست. منتها تحول این اندیشه ها درباره منبع و هدف این قواعد عالی سه مرحله اصلی را پیموده است. عصر مذهبی، عصر خردگرایی و عصر تجربی. قبل از قرن 17 حقوق فطری به قواعد عالی و مطلوبی گفته می شد که عقل انسان بران حکم می کرد. چیرگی خردگرایان با پذیرفتن توانایی عقل در یافتن قواعد و همچنین نفوذ مذهب مسیح موجب ترویج چنین تفکری گشت. چنانکه سن توماس داکن قوانین را به سه دسته الهی، فطری یا طبیعی و بشری تقسیم کرده بود. در این دوران حاکمیت از آن خداست و نیک و بد و مباح و ممنوع اراده اوست. به عبارت دیگر حقوق مذهب به هم آمیخته و هر قاعده در چارچوب باورهای دینی اجرا می شود و در نتیجه اعتبار قاعده حقوقی ناشی از اراده پروردگار بوده و به تبع آن مصون از هر گونه نقد و انتقاد و گفتگوست. در عصر خردگرایی که در قرون 17 و 18 میلادی کم کم حقوق طبیعی ریشه مذهبی و الهی خود را در اروپا از دست داد، طلایه‌دار این نهضت را باید از گرسیوس هلندی دانست. ولی پس از او پوندروف آلمانی و دکارت فرانسوی نیز حقوق فطری را محصول عقل بشر و ناشی از طبیعت امور دانستند و کانت در تحلیل عقل حقوق را از دستورهای عقل عملی شمرد. مفهوم حقوق طبیعی در این دوره و نزد خردگرایان از چند جهت متمایز از درون مذهبی است. منبع حقوق طبیعی انسان است نه خداوند. حقوق فطری چنان با سرشت آدمی آمیخته است که هیچ عاملی نمیتواند آن را از او جدا و یا به دیگران منتقل سازد. هدف حقوق طبیعی حمایت از حقوق فردی است. آزادی ارزش برتر است. در بیشتر آثار فلسفی این عصر آزادی جوهر زندگی و مهمترین آرمان مطلوب انسان و گرانبهاترین ارزش است. در قرون 19 و 20 انسان به تجربه روی آورد و یافتن علت رویدادها جای آرمانگرایی و تحلیل‌های عقلی را گرفت. در این دوره مکتب حقوق طبیعی از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین توان عقل آدمی در استنباط بهترین قواعد حقوقی نیز انکار شد. در این عصر حامیان حقوق طبیعی کوشیدند تا حداقلی از مفهوم طبیعی یا فطری حقوق را برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌ها در برابر قدرت دولت از انتقاد مصون دارند. منتها برای دست یافتن به این هدف مشترک هر گروهی به راه افتادند. گروهی از نویسندگان با تایید مفهوم سنتی حقوق طبیعی آن را به چند قاعده عمومی و بدیهی محدود ساختند و سایر قواعد را تغییر پذیر و ناشی از اراده دولت و مولود تحولات اجتماعی دانستند. بعضی دیگر ثبات حقوق طبیعی را رها کردند و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت شمردند. گروه دیگر هم در این راه فطرت را تنها مسیر حرکت فطری به سوی عدالت نشان دادند. اینان مفهوم حقوق طبیعی را همان حس عدالت خواهی دانستند و عدالت را پایه و مبنای قواعد حقوقی و اخلاقی شمردند. بنابراین منبع حقوق طبیعی یا فطری اراده خداوند است و هدف آن اجرای اراده او یعنی اقامه عدل و مهربانی است. پس حقوق طبیعی یا فطری تغییر ناپذیر و عام است و تغییر زمان و مکان به اعتبار و قدرت آن خلل نمی رساند. عمده اختلاف میان پیروان حقوق طبیعی و پوزیتیویست ها این است که گروه اخیر حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه مدنی معین نمی دانند. در حالی که گروه اول حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می کنند. البته برداشت بشر از ارزش‌های اخلاقی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است. لازم به ذکر است که پیروان این مکتب نیز منکر این ادعا نیستند، اما معتقدند که آرمان حقوق که برقراری نظم مقرون به خیر است، به رغم این دگرگونی‌ها در تمام ازمنه و امکنه پابرجاست. بنابراین مشخصات سگانه‌ای در همه تفسیرهای گوناگون از مکتب حقوق طبیعی تا کنون پیشنهاد شده است. این است که جهانی است، یعنی اصول آن در همه ازمنه و امکنه یکسان است. 2. ضرورت، یعنی مراعات آن مقتضای طبیعت عقلانی انسان است. و 3. ثبات، یعنی به هیچ مرجع بشری وابسته نیست. مکتب حقوق پوزیتیویستی یا اثباتگرایی برای توصیف دسته ای از مکاتب رایج در فلسفه حقوق است که ظاهراً تنها وجه شباهت آنها مخالفت با حقوق طبیعی و فطری است. در خصوص طبقه بندی مکاتب پوزیتیویسم می توان آن را به 5 دسته تقسیم کرد: مکاتب سوداگر، مکاتب اجتماعی، مکاتب پوزیتیویسم به معنای اخص، مکاتب مارکسیست و مکاتب هنجارگرا. واژه پوزیتیو از کلمه پوزیتیو به معنای موجود، متحقق و غیر موهوم گرفته شده است و چنان است که از کونت منقول است: بر امر واقعی، مفید، دقیق، یقینی، نسبی، ارگانیک. بر این اساس شاید بتوان گفت همه پوزیتیویست‌های حقوقی به معنای عام کلمه حقوق را واجد چنین صفاتی می‌خواسته یا می‌دانستند. از نظر اینان حقوق امری عینی، غیر اخلاقی، غیر طبیعی، غیر فردی و نسبی است. یا باید چنین باشد. عینی بودن حقوق در نظر پوزیتیویست‌ها دو معنی متفاوت دارد. نزد برخی از پوزیتیویست ها عینیت حقوق به معنای اتکای حقوق به امور واقعی و یا لزوم چنین امری است، در حالی که نزد برخی دیگر به معنی عینیت روش شناسایی قواعد حقوقی می باشد. مقصود از غیر اخلاقی بودن حقوق در نظر پوزیتیویست ها ضد اخلاقی بودن حقوق نیست و مقصود از غیر طبیعی بودن حقوق نفی مبنا انگاری طبیعت و امور طبیعی برای حقوق است. بدین معنی که گزاره‌ها حاکی از ساختار جسمانی یا ذهنی یا روانی انسان یا توانایی‌های طبیعی او مبنا برای حقوق نیستند و نباید تلقی شوند. از نظر تمام مکاتب پوزیتیویسم، از یک سو غایت حقوق برقراری نظم است و از دیگر سو یا افراد شخصیتی مستقل از جمع ندارند و یا نمی توانند موضوعی برای حقوق تلقی گردند و یا جامعه از برتری بلا منازعی نسبت به فرد برخوردار است. از این رو تمام قواعد حقوقی ناظر به موقعیت‌های نوعی و انسان‌های متعارف می باشند و یا باید چنین باشند. از نظر تمام پوزیتیویست ها نسبیت از اوصاف قواعد حقوقی به شمار می رود، زیرا دامنه قواعد حقوقی در اعصار و امثار مختلف بسیار وسیع و اختلاف میان آنها بسیار است، به گونه ای که کثرت عددی این قواعد و اختلاف میان آنها قابل تحویل به وحدت نیست. بنابراین کوشش برای ارائه مبنایی جزمی برای حقوق که فرامکانی و فرازمانی باشد، کوششی عبس به شمار می رود. دیدگاه های پوزیتیویست ها در زمینه مبانی و اهداف حقوق و منابع آن و همچنین روش های خانش و فهم منابع مزبور نیز کمابیش روشن است. عنایت به این مباحث نشانگر آن است که پوزیتیویست ها تنها در خصوص هدف حقوق اتفاق نظر دارند و آن را تأمین نظم و تمشیت و اداره اجتماع می دانند. در زمینه منابع حقوق نیز عده‌ای اهمیت را از آن عرف و برخی دیگر از آن قانون نوشته و یا رویه قضایی دانستند، چنان که در حوزه تفسیر نیز دسته‌ای بر تلاش برای کشف مراد مقنن پای فشردند، در حالی که دیگران قانون را موجودی مستقل از مقنن دانسته و دادرسان را به استفاده از روش علمی و تفسیر قانون در جهت خواسته های جامعه ترغیب نمودند. تبیین ارتباط پوزیتیویسم حقوقی به معنای عام کلمه با پوزیتیویسم فلسفی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات دانشمندان در علوم تجربی و کشفیات تکان دهنده آن از یک سو و تأکید افراطی بر حقوق طبیعی در طول قرن 18 و عصر روشنگری که واکنش محافظه‌کاران را برمی‌انگیخت، از سوی دیگر احتمالاً در گسترش نگاه پوزیتیویستی در حقوق بی تأثیر نبوده است، خصوصاً آثار پوزیتیویست های اولیه در بردارنده ی حمله به قوانین متکی به حقوق طبیعی نیز هست که انقلابیون فرانسوی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند به تدبین تبلیغ آن اقدام کرده و انقلابیون آمریکایی نیز قواعدی شبیه بدان را به عنوان بخشی از قانون اساسی خود پذیرفتند. با توجه به استدلال‌ها و تعاریف بیان شده، حقوقدانان با تکیه بر مبانی و اهداف قواعد حقوقی، مکاتب حقوقی را به دو دسته مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق پوزیتیویستی تقسیم کردند. قائلان مکتب حقوق طبیعی معمولاً اصطلاح حقوق طبیعی را در برابر حقوق موضوع به کار می‌برند تا نشان دهند در برابر قواعدی که در ظرف زمانی و مکانی معینی حکومت می‌کنند و به تبع اجرای آنها از طرف دولت‌ها تضمین می‌شود، قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را یافته و سرمشق خود قرار دهد. تحول اندیشه ها درباره منبع و هدف این قواعد عالی سه مرحله اصلی را پیموده است که حقوقدانان به عصر مذهبی، عصر خردگرایی و عصر تجربی تقسیم می کنند. این در حالی است که در مکتب حقوق پوزیتیویستی وصفی است عام برای توصیف دسته ای از مکاتب رایج در فلسفه حقوق که ظاهراً تنها وجه شباهت آنها مخالفت با حقوق طبیعی و فطری است. حقوقدانان مکاتب پوزیتیویست آن را به پنج دسته تقسیم می کنند: مکاتب سوداگر، مکاتب اجتماعی، مکاتب پوزیتیویست به معنی اخص، مکاتب مارکسیست و مکاتب هنجارگرا. ملاک اطلاق وصف پوزیتیویست به این مکاتب ارجاع حقوق به امر پوزیتیو نزد ارباب این مکاتب است. از نظر این گروه، حقوق امری عینی، غیر اخلاقی، غیر طبیعی
غیر فردی و نسبی است یا باید چنین باشد. در مقابل مکتب حقوق طبیعی مکتبی است که در رد مکتب حقوق پوزیتیویسم این گونه استدلال می کنند که مرتبط دانستن حقوق به عنوان بهترین ابزار تأمین سعادت انسان به واقعیت‌های صرفاً تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، اما آن را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می‌کند که می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیر را به همراه داشته باشد.